الجنة للمطيعين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم متعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق إلي مكتك أو يستحكم علي غضبك. از ابتدای ورود انسان به اسلام و روی آوردن او به توحید قدمهایی باید بردارد که تا آخرین مرحله اسلام و ایمان و توحید برسد. چهار قدم اصیل در این راه باید برداشته شود. قدم اولش اسلام است. قدم دوم ایمان است. قدم سوم تقواست و قدم چهارم تسلیم و یقین است. فاصله قدمها طولانی است. برخی پیدا می شوند که این فاصله ها را به زودی می پیمایند. انسانهای قوی پیدا می شوند. انسانهای نیرومندی پیدا می شوند که این فواصل را همانند برق خاطف می پیمایند، پیش می روند و در اولین مراحل به جاهای بسیار عالی می رسند. صاحبان همت والایی دیده می شوند که از حین شروع به تحصیلشون، ورود در اسلامشون، در صدر اول از حین ورود به اسلامشون تا اون درجه آخر را در عرض چند سال پیمودند و به جاهایی رسیدند که افراد همانند ما در عرض 50 سال و 60 سال به اونجا نرسیده ایم. اینجاست که میدان آزمایش انسان هاست. اینجاست که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا پیش میاد. اینجاست که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن پیدا می شود. اینجاست که مرحله امتحان و آزمایش بشر. اینجاست که میدانی است که شماها از خداوند می خواهید در آن میدان پیش بروید. قو على خدمتک جوارحی واشتد على العزیمت جوانحی وهب لی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین. اسرح الیک فی میادین السابقین. تون در اون میدانها که علما در اونجا اسب دوانی کردند و به مرحله والایی رسیدند و اسرع الیک فی البارزین. من هم در میان این مبارزین و بارزین سرعت پیدا کنم تا برسم اونجا که و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو و منک دنو المخلصین تا اونجا که اخافک مخافت الموقنین تا در نتیجه اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اینها مراحلی است که باید پیمود. مرحله اول اسلام است. اسلام با همین گفتار و زبان انجام می‌یابد. در صدر اول هم چنین بود، می آمدن و شهادتین می گفتن و اشهد ان لا اله الا الله اسلام بود. تا این جمله را می گفتن ولو در دل هنوز مطلبی پیدا نشده، ولو هنوز باور در میان قلب حاصل نشده و شایدم با شک و تردید می گفتن و گاهی هم اعتقاد نداشتن و می گفتن. اما خود این مرحله اول اسلام است. اقرار به توحید و شهادتین مرحله اول است، قدم اول توحید است و با زبان کافی است. وقتی که آمد و گفت به مرحله اول توحید وارد شد، آثار توحید فی الجمله برش مرتب می شود. در روایات زیادی در اصول کافی و در آیه شریفه قرآن هم به همین معنا اشاره شده است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب بادیه‌نشین هاست، نه جمع عرب. اعراب مفرد ندارد و عرب جمع ندارد. اعراب بادیه‌نشین از هر زبانی. بادیه‌نشین ها گفتن ایمان آوردیم. خدا می فرماید نه، هنوز به اون مرحله نرسیدید. فقط مرتبه اول است، مرتبه اول توحید اسلام است. قولو اسلمنا. این عبارت را که گفتید مرحله اسلام محقق شد. لکم ما علی المسلمین و علیکم ما علی المسلمین. نفع و ضرر ظاهری مسلمان ها هرچه هست شما در آن شریکید. این مرحله اول است که در دعا هم میخوانید اللهم ان قوما آمنوا بالسنتهم لیحقنوا به دماءهم. پروردگارا یک عده مرحله اول توحید را انجام داده اند تا آثار اولیه توحید بر اونها تثبیت شود و آثار اولیه حقنت دماءهم، خونشون محفوظ شد، دیگه قتلشون جایز نیست. و جاز النکاح معهم، او با مسلمین با زنهای مسلمان حق ازدواج دارد. و جاز مبارسه، و او با مسلمانها اگر اقوام مسلمانشون بمیرد ارث میبرد. اینها آثار ظاهری مرحله اول توحید است. قدم اول توحید که تسلیم قلبی است. همین معنا را هم انسان اگر درست دقت کند سبب نجات دنیوی انسان است. این مرحله اول مطالبی دارد، فرض اینه در فقه بحث شده است. مرحله دوم مرحله است یک قدری مشکل تر از این، و اون این است که این کلامی که به زبان میگوید در دل نفوذ کند، باور پیدا بشود. حقیقت الایمان همون باور است. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی ایمان باید در دل داخل بشود. مقر ایمان در قلب است که امام باقر می فرماید والایمان ما وقر فی القلب. الایمان ما ثبت فی القلب. الایمان ما تمکن فی القلب. ایمان اون اعتقاد و باوری است که دل را نورانی کند و در دل وارد بشود. اون مرحله دوم و قدم دوم اسلام و توحید است. پس توحید در مرحله دوم وارد دل می شود، صحنه دل را منور می کند، باور بر توحید و مبدأ و معاد بر او حاصل می شود. و در نتیجه این باور که اصل باور و توحید است، شاخه هایی در دل پیدا می شود، ریشه هایی در دل. این شجره طیبه اصلها ثابتون فی القلب می شود و فرعها فی السما می گردد. در قلب تثبیت می شود، شاخه می دواند، ریشه پیدا می کند، شاخ و برگی تحقق می یابد، و اون فروع اعتقادات و اعتقاد به فروع عملیه است. فروع اعتقادات توحیدی فروع به ما جاء به النبی، به مرسلین، به کتاب الله، به فرشتگان، به غیب، اینها فروع توحید اصلیه. وقتی که اون شجره طیبه در دل نفوذ کرد، این فروع هم در دل پیدا می شود، یعنی اصول اعتقادات شاخه های آن در دل پیدا می شود، ریشه های آن در دل نمو می کند و همچنین باورهای فرعی هم در دل پیدا می شود. مطمئن به وجوب نماز و روزه و حج و زکات و واجبات و اینها می شود، در دل نسبت به اینها اطمینان پیدا می شود. همه این اطمینان ها، این باورها که در دل پیدا شد، مسئله ایمان است، مرحله ایمان است. این آدم مؤمن است، گرچه هنوز در مرحله عمل به جایی نرسیده باشد و عملش هنوز در خارج عمل آنچنانی نیست یا اصلا ممکن است عملی نباشد. پس ایمان ما وقر فی القلب است، ما ثبت فی القلب است، ما تحقق و تمکن فی القلب است. این مسئله، مسئله ایمانه. این خود مراحل بزرگی است، مقام بزرگی است. این خود نوری است که صحنه دل را روشن می کند و هرچه انسان برود این نور قوی تر می شود. این هم یک مرحله است. پس توحید در پله دوم، در پایه دوم، در مرحله دوم به نام ایمان نامیده می شود و این موتور حرکت انسانی است به سوی خلافت اللهی، موتور حرکت انسانی است به سوی جانشینی فرشتگان و الله، این موتور حرکت انسان است به سوی کمالات بسیار بالا و والای انسانی. و این هست و این ایمان و باور است که انسان را اونچنون گاهی رشد می‌دهد، گاهی به بالا میبرد، در عرض مدت قلیلی سلمان میشود و ابوذر میشود و مقداد میشود، مردی به نام مقداد میشود که اونچنون قوی میشود. وقتی که امام صادق و باقر علیهم السلام نامی از مقداد میبرند، تعظیم از مقداد میکنند و در مقام مقایسه میگن مقدار مقدم بر عمار است، مقداد مقدم بر ابوذر است، بلکه در نوشتار و گفتار مقداد مقدم بر سلمان است و اونچنون قوی است و اونچنون نیرومند است، همچنون که در شجاعت مرد بسیار قوی است. در این ایمان قلبی، ایمان در دل انسان از قبیل مطالب مشکک است، از قبیل امور مشکک است. مثل نور قوی و ضعیف دارد، مثل الوان قوی و ضعیف دارد، سواد قوی، سواد ضعیف، بیاض قوی، بیاض ضعیف، نور قوی و ضعیف. و همچنین ایمان قوت و ضعف دارد، گاهی اونچنون قوی می شود که یک مؤمن نورش جهان را نورانی می کند، وجودش و پرتاب نور قلب و اشعه دلش محیطی را، محیط بزرگی را گاهی نورانی می کند. این مرحله دوم ایمان دل است که از توحید در مرحله دوم نامیده می شود. سپس این موتور انسان را حرکت می دهد. اینجاست که پس از تحقق مرحله دوم رو به کمال می رود و دنبال عمل است. هرچه انسان را در عمل قوی تر کرد، مراحل بعدی میان این مرحله که ایمان است تا مرحله دوم که تقواست یک فاصله مختصری است، زیرا که وقتی که ایمان و باور پیدا شد، من علم عمل، العلم یحتف بالعمل، کسی که بداند دنبالش عمل خواهد آمد. طبیعی دانش است انسان عمل کند، از لوازم و آثار تکوینی دانش است که انسان حرکت کند. اگر انسان ببیند دیواری میافتد، خواهی نخواهی فرار میکند. طبیعی علم به سقوط جدار است که انسان رو به فرار بگذارد. طبیعی علم به حمله یک شیر است که انسان فرار میکند. و گاهی عالم بی عمل می شود، یک مقتضی قوی تری پیدا می شود که میان مقتضی ایمان و عمل را خنسا کند. گاهی هوای نفس اونچنان قوی می شود که این مقتضی را از مقتضای خودش جدا می کند. و الا روایات باب می گوید العلم یهتف بالعمل. هرگاه علم در دل پیدا شد، باور در دل پیدا شد، ایمان در قلب پیدا شد، دنبالش بدیهی است که عمل خواهد آمد. و این عمل است که انسان را ترقی می دهد. پس وقتی که این مرحله دوم بخواهد حرکت کند، انسان را وادار می کند قدم بردارد، انسان را وادار می کند شبها نخوابد، شما را از وطنتون حرکت می دهد، از پدر و مادر و محیطتون جدا می کند، از استراحت زندگیتون جدا می کند، عشقی در دل شما ایجاد می کند، نوری در دل شما ایجاد می کند، شما را از وطنتون حرکت می دهد، می روید به سوی الله، به سوی جهاد، به سوی دانش، به سوی علم، به حوزه ها وارد می شوید. این دنباله همونه، حرکت همونه، مهاجرتون الالله می کنید و به سوی خدا هجرت می جویید تا یک مرتبه یک جوان دهاتی و روستایی، کسی که در یک محیط جهل چشم به جهان گشوده، پس از اندک مدتی پدرش وارد حوزه نجف می شود، می آید در یک مسجدی به نام مسجد، وارد اون مسجد می شود، می بیند یک کسی بالای منبر نشسته، دورش را بزرگان مؤممین عظیم الشأن ها گرفتن، نگاه می کند، می بیند فرزند خودش مرتضی است. عجب این بچه چگونه شد که از اون محیط به این محیط آمد و چگونه شد اونجور تفوق و علو پیدا کرد و این همه افراد را زیر نظر گرفت و از علومش که معالم و قوانین دیده بود رسائل می نویسند، شرح لمع خونده بود مکاسب می نویسند. اینها در اثر همون حرکت است و ایمان است. این افعال را در شما ایجاد می کند، این مرحله سوم پیدا می شود، یعنی دنبال ایمان قلبی عمل، تقوا همون عمل است. یعنی شما حرکت می کنید به سوی عمل و هرچه این مرحله عمل قوی تر بشود و عمل دنبال ایمان مواظبت کنید و ایجاد بشود، روزها بگذرد و از شما یک خطا و اشتباه سر نزند، هفته ها بگذرد به اون فرشته های گناه که موظفن بیان از شهرستان ها گناه بنویسن ببرن، از محیط گناه بنویسن و ببرن، از محیط شما بی بهره می روند. آری اون عالم وقتی که می خواهد وارد اصفهان بشود، هوا تاریک می شود و در بیرون شهر شب را در اونجا می خوابند. ابتداعا می گفت من در این شهر وارد نمی شوم. چرا؟ من به گوش جان می شنوم که در این شهر گناهان زیادی است. من به چشم جان می بینم که در این شهر فحشا و منکر است. من وارد چنین شهری نمی شوم. طبیعی است در همه شهرستان ها گناه است، اما که این گناه را ببیند و چه چشمی باشد که از دور شهر را ببیند و گناهان شهر را درک کند و محیط شهر را و جو شهر را ببیند. وقتی که می خوابد در بیرون شهر، شبش می گذرد، فردا صبح بر می خیزد و دستور می دهد زود حرکت کنید و وارد شهر شوید. شما دیروز مطلبی می گفتید، به امروز مطلب دیگر. آری، همون چشمی که در روز از اینها گناه دید، همون گوشی که در روز از اینها گناه شنید، در نیمه های آخر شب صدای راز و نیاز از این شهر به عالم بالا بلند می شد. از اون صداها هم مطلع شد. الهی عبدک به بابک را می شنوم، اقامته الخصاصت بین یدیک را می بینم. اینها دعای شخصی نمی کنند، اینها دعا عمومی می کنند. دعاهای اینها گسترده است. اینها از زین العابدین راه دعا کردن را یاد گرفتند. ببینید زین العابدین به خویشتن کمتر دعا می کند. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا ذکرنا و انثانا صغیرنا و کبیرنا حرنا و مملوکنا کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. چنین دعاهایی را در نیمه شب از آنها میبیند و فردا وارد شهر میشود. این مرحله مرحله تقواست. این مرحله است که وقتی که کامل شد شما وارد مرحله چهارم می شوید. مرحله چهارم توحید پس از تقواست. تقوا قوی شد، ایمان قوی شد، نور در دل اونچنان قدرت و قوت پیدا می کند، مسئله تسلیم پیش میاد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات جلوتر میگویید و بعدن ترقی میکنید والمسلمین والمسلمات. اون مرحله چهارم ایمانه، اون مرحله تسلیم قلب است که در برابر او اونچنون خضوع دارد، اونچنون در برابر الله فامیز مطلبی را نمیبیند، اونچنون در پیشگاه پروردگار تسلیم است و خاضع. همانند علی ابن جعفر میاد پیش برادرش می نشیند، آقا موسی ابن جعفر اونچنان معتقده به تو هستم، ای خدا از این نورها در دل ما بیفکن. متعنا به هدن صالح لا نستبدل به و طریقت حق لا نزیغ عنها. این نور را اگه بخواد پیدا کنید یک جمله است، اللهم ارزقنی علما فی استعمال و ورعا فی اجمال. مال شماست آقایان محترم، طلاب عزیز حوزه های علمیه، مؤمنینی که در راه هدف بزرگ و عالی هستید چنین باشید. اللهم ارزقنا علما فی استعمال و ورعا فی اجمال. خدایا دانش اونچنون گسترده بشود که جامعه ریزخار خانه علم من باشم، اما ورع در مرحله اجمال، در بوته اجمال کسی نفهمد. افضل الزهد ان لا تظهر الزهد. افضل زهد آن است که زهد تو را نفهمند. افضل ورع آن است که ورع تو را نفهمند. بهترین تقوا آن است که خود را مشهور به تقوا نکنی. علما فی استعمال و ورعا فی اجمال است. علی ابن جعفر در مقابل برادرش می نشیند، می گوید برادر من روح تسلیم پیدا کردم، روح تقوا پیدا کردم، عمل در من اثر تسلیم گذاشته، مرحله چهارم ایمان را پیدا کردم، چیه علامت این تسلیمت؟ باید علامت داشته باشه، آثار داشته باشه. اون جوان در مقابل پیغمبر یخفق و خفقتن و خفقتین، چرت میزنه. پیغمبر سخن میگوید، جوان میخوابد چرت میزنه. ای جوان مگر چته؟ من دارم صحبت میکنم. گفت شب نخوابیده بودم. چه کاره ای؟ گفت من در دلم یقین پیدا شده است. و ما علامت و یقینک. شاگردان امام زمان بروید این راه را. برادرها این راه راه رفتنی است. بزرگان این راه را رفتند. اگر بخواهید به جایی برسید از این راه بروید، از این راه بروید. این راه راه بزرگ است. و ما علامت و یقینک. یا رسول الله الان گویا صدا در گوشم می پیچد که دوزخیان را شلاق می زنن و صدای شلاق اونها به گوشم می رسد. درست می گوید. مطلب بسیار درستی است. در بچگی به ما می گفتن دیدید رمه در میان بیابان یک دفعه همه رم میکنن، گله گوسفند و بز همه رم میکنن، ناگهان به علتش معلوم نیست، شلاق ها به مرده های تازه وارد قبرستان میزنن، صدای او به همه جا میپیچد، گوسفند ها میشنون و فرار میکنن. ما به این مطلب باور نمیکردیم، وقتی که وارد روایات شدیم دیدیم روایت هست بر این معنا که مطلب چنینه. اگر گوسفندها بشنوند یک انسان کاملی چگونه می شود که این نداها و صداها را نشنود؟ این جوان می گوید یا رسول الله در گوش من آواز اونها و صدای اونها می پیچد و من می بینم گویا می فهمم و صدا و آوای دلنشین بهشتیان نیز در گوش من می پیچد و گویا آنها را می بینم. فرمود این جوان جوانیست که حقیقت الایمان در دلش وارد شده است. علی بن جعفر می گوید برادر من هم در مقابل الله تسلیم و به اون مرحله رسیدم. علامتش چیه؟ عرض می کند که این باغ، این باغ انار می بینید فرزند رسول الله، این باغ انار دست دراز کنی یه دونه از این انارها رو بکنی، این انار را با چاقو دو نصف کنی، دو نصف متساوی، بفرمایی این نصف انار خوردنش بر تو حرام مثل خوردن شراب و این نصف دیگرش خوردنش بر تو حلال است. تا گفتی یقین پیدا می کن، تا گفتی تسلیم می شوم. اما چرا؟ چراها در دل من نیست، زیرا که نور ایمان برای من تثبیت می کند تو خلیفت اللهی، تو امامی، تو علومت از رسول الله است، رسول الله از جبرئیل است و او از الله خدشه نداره. من نمی فهمم گاهی مطلب چنین باریک است که من درک نمی کنم حلال و حرام چه میزانی دارد، این مقدار تسلیمم. شکر الله سعیت، برادرم خدا این نعمت را از تو بپذیرد، این ایمان را از تو قبول کند. چه کردی که چنین شدی؟ بگو این مطلب را به جامعه که جامعه چنین شود. اگر یک جامعه چنین تسلیمی بشود، اگر جامعه یک چنین حالتی پیدا می کند، اون جوان دیگه در خود اثری، روحش را، جانش را، مالش را، همه چیزش را در راه الله می بازد و می دهد. این مرحله مرحله تسلیم است، این مرحله مرحله یقین است. این درجات در ذهنتون باشه، درجه اول را رفت، دوم، سوم. یک روایتی به تناسب این موضوع یادم آمد، روایت را در کلمه یقین در سفینة البحار دیدم که می فرماید الایمان فوق الاسلام به درجه، اسلام درجه اوله، ایمان فوق اوست به یک درجه، یعنی ایمان درجه دوم است، و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا درجه سوم است، و یقین فوق التقوا به درجه، درجه چهارم یقین است. این روایت میگوید چنین، اما علما و عرفای اسلام همین درجه چهارم یعنی مرحله یقین را و تسلیم باطن را خودش را سه درجه کردند. با این اصطلاحی که عرفا دارند، مثل مرحوم فیض هم ایشون تحقیقی در این باره دارد، علم الیقین است و عین الیقین است و حق الیقین، درجاتی دارد. کار با اون مطلب فعلا ندارم. پس پایه چهارم ایمان تسلیم است و یقین است و این معناست که شما را به حقیقت رسونده است. بین این دو درجه خیلی زحمت لازم داره، بین این پایه سوم و چهارم، یعنی تقوای انسان طوری بشود که انسان را به مرحله تسلیم و یقین برساند. اگر بتوانید، این تقواست که یقین و نور دانش و علم و یقین را در دل شما بسیار زیاد می کند، به علم شما، به عمل شما، همین مرحله ایمان به تقوایتون روح می بخشه، به عملتون ارزش می بخشه و این عمل تولید یقین می کنه. پس از آنی که مرحله یقین پیدا شد، وقت عملتون میشه عمل، تا اون وقت عملها ظاهر است، عملتون روح پیدا می کند، عملتون قابل تقدیر می شود. یک شهید، یک نفر به نام محمد ابن مکی شهید اول، وقتی که گرفتار می شود به زندان می افتد و بنا می شود ظاهرا فردا و پس فردا در اندک مدتی محاکمه بشود و اواخر عمر است. دفتری می خواهد و قلمی می خواهد، در اونجا یک کتاب تألیف می کند. در زندان یک کتاب از ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم یک کتاب فقهی تألیف می کنه به نام اللمعه الدمشقیه. این کتاب را تألیف می کنه، چیزی هم در پیش او نیست جز یک کتاب کوچک یا مختصر یا تبصره علامه است یا مختصر نافع محقق است، نمیدونم، یک کتاب کوچک در پیشش است. با اون یک کتاب تألیف میکنند به نام اللمعه الدمشقیه. خداوند این روح اخلاص و این تسلیمی که از این مرد داره، اون چنان شکر و گذار از خداوند، گذار از خداوند در برابر عملهای خالص انسانی، خدا او رو ذخیره میکنه، میگه باید بیاید سالها و قرنها که این کتاب تو را که در زندان جز انگیزه الله در اینکه لمعه بنویسی اللمعه الدمشقی نداری، من هم تقدیر و تشکر میکنم. ان ربنا لغفور شکور. برادر درس بخوان که خدا شکرگزار است. آقای محصلی که وارد حوزه شدی، آقای مؤمنی که در هر رشته هستی، درس بخوان و قربتن الالله بخوان و پوشش کن که خدا شکرگزار است. نگو این اعمال من چه خواهد بود، تمام ریزکاری های عمل شما مندرج است و ثبت است و در آینده نزدیکی خدا پاداش بسیار عظیمش را در دنیا قبل از آنی که پاداش عظیمش در آخرت به شما برسد خواهد داد. خداوند شکر گزار است. یکی از حمدها و تشکرهای بهشتیان اینه، وقتی که وارد شدن به بهشت و نشستند و اون محیط را دیدن، اونها این جمله را خواهند گفت: الحمدلله. خداوند این جمله را از اونها را نقل میکنه که ان ربنا لغفور شکور. خداوند ما بسیار شکر گذاره به کارهای کوچک ما چه داده است به ما. برادر تحصیل کن، خدا شکور است و شرح لمعه شهید اول را به شکرانه اون روح قوی و اخلاص او الان هم برای ماها به ذخیره نگه داشته است. باید همه از سفره او ما خوشه چینی کنیم، از کتاب او درس بخوانیم که در تمام اعمال ما شریک باشد. بارک الله به این عمر، آفرین به این وجود، به این اخلاص، به این عظمت. تمام اونها که درس شرح لمعه میخونن و همه من با شرح لمعه او، یعنی یک طریق و کانالیست، باید از زیر نظر شهید رد بشیم. خدا قبول کردن اعمال معناش اینه، شهید زنده است، شهید تو مدرسه است، شهید تو کتابخانه است، شهید تو حوزه های علمیه است، شهید در حوزه نجف، شهید در حوزه قم، در حوزه مشهد، اصفهان، تبریز، جای دیگه است. این مرد وقتی که مرد یک نفر بود و حالا هزارها شهید مشغول انجام وظیفه است. انسان اینجوری می شود که تکثر وجود پیدا می کند. ای واحدها متکثر شوید، ای یک نفرها هزارها نفر شوید، ای یک عملها هزاران عمل شوید. ای محصل درس بخوان که وجودت برای آینده جامعه نافع باشد. خداوند ان ربنا لغفور شکور. خدا یک کلمه یک مرد متقرب الالله و مؤمن با تقوا را جزء قرآن می کند، جزء قرآن قرار می دهد. در سوره مبارکه یاسین: اینی آمنتو بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. آمد از پایین شهر و جاء رجل، یه طلبه، ظاهرا طلبه بود، از افرادی بود که از اون رسول حضرت عیسی درس خونده بود. آمد بالای شهر گفت مردم اینها حرف درست میگن، عالم آمر به معروف است، عالم در هر کجا باشد ناهی از منکر است. نه عالم فقط آمر به معروف است، آمر به معروف است. نه عالم فقط تارک منکر است، ناهی عن المنکر است. نه آمر لفظی است فقط، آمر عملی است. نه تارک و ناهی لفظی است، تارک عملی است. و چنین باشید و نکند خدا نکرده الامرون بالمعروف قولا لا عملا، الناهون عن المنکر قولا لا عملا. محیط طلاب، مبلغین حوزه های علمیه، مبلغین روحانیت، روحانیت محترم علی یک جمله در 1400 سال پیش بیان کرده، کمر یک انسانی را که عامل نباشد می شکند. و من چگونه این جمله را نقل کنم؟ بدن انسان می لرزد از اینکه این جمله را بشنود. علی دعا کند علیه ماها، علیه روحانیت، چنین دعایی بکند؟ لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، نفرین بر اونها که خود امر به معروف می کنن و انجام نمی دهن، و ناهین عن المنکر العاملین به، و نفرین باد بد آنان که سخنش نهی از منکر است اما خود منکر را ترک نمی کند. مؤمن آمر به معروف است و عامل به معروف، مؤمن ناهی عن منکر است و تارک منکر. لسان و زبان و عملش یکیست. و چنین باشید برادران عزیز، آقایان تازه وارد به حوزه علمیه، محصلین محترمی که تازه میخواید تو این راه وارد بشید، بدانید که یکی از رفقای محترمتون تقواست، یکی از بهترین رفیقتون که شما را به هدف برساند و به سرمنزل تقواست. گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. چنین فرمود پیغمبر گرامی که باید تقوا داشته باشی. بعد این مرد میاد از پایین شهر میگه چرا نمیپذیرید حرف رسول را؟ چرا قبول نمی کنید؟ میگم مگه تو قبول کردی؟ میگه مردم شاهد باشید، اینی آمن تو بربکن پس معون، همه بشنوید گرچه این سخن از من مساوی نابودی من است، کشته شدن من است، اما علنا میگویم انی آمنت بربکم فاسمعون. تا این را گفت حمله کردن. امام میفرماید زیر پا بدن این مؤمن را له کردن و قطع قطع کردن، اما قرآن دنبالش میگه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. تا مرد وارد خانه شد، لیس بینکم و بین ما توعدون الا الموت، میان شما و بهشتتون جز مرگ نیست. آی نیکان، آی صالحان، میان شما و بهشتتون جز مرگ نیست. آی بدان، میان شما و جهنمتون جز مرگ نیست. قیلت خل الجنه، گفتم بفرمای. در روایت دارد فوالله انهم آنق الحور العین ولما، آنق الحور العین ولما یجف و ندابت و کفنه. اونها وارد منزلشون شدن، در خانه خودشون نشستن، با زوجات بهشتیشون مشغول صحبت شدن، اما هنوز تری کفنشون خشک نشده بود. خداوند سریع الوفاست، خداوند چنین است، خداوند شکور است. بکوشید در عملتون، بکوشید در کارتون، حوزه های علمیه نسلتون منتظر حرکات شما هستن. هر گناهی در حوزه در میان ملتی پیدا بشود همانند یک سنگیست در یک استخر بزرگ آرامی در افتد، موج کوچکی با شعاع کوتاهی برمیخیزد و سپس گسترده تر می شود تا پس از آناتی به کرانه های اون استخر و اون دریا که می رسد. هر گناه یک انسان در عالم وجود یک اثر زشتی دارد که در نسل ها و نسل ها و قرن ها اثر دارد. و هر کار خیرتون نسلا بعدا نسل مؤثر در جامعه است. روحانیت محترم کوشا باشید، این قرآن را به دست بگیرید و همچنون که علی می فرماید خذوا هذا القرآن و انزلوه فی احسن منازله و احسن منازل القرآن قلبكم و احسن منازل القرآن قلبكم ان الله حبب الیکم الایمان. پروردگارا ما از تو درخواست میکنیم و تشکر از این که به ما عشق به ایمان دادید و این نعمت را ما جاهلی نمیفهمیم. چه شده این آقا این همه علاقه به اسلام داره؟ چه شده این همه ایمان را میخواد، اسلام را میخواد؟ چه شده همه هستیش را حاضر است در راه تحصیلش، در راه ایمانش، در راه اسلامش بدهد؟ این نکته است که ما عنه غافلون، ما غفلت داریم از این معنا. خدا این نکته را به ما توجیه میدهد، میفرماید ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ای خدا، اون بنده مؤمنت وقتی که قرآن را میخواند، کلمات قرآن را میخواند، حالش منقلب میشد، حالش دگرگون میشد. مثل اون آقا که میگفت هر وقت میخواهم خدایم با ما سخن بگوید، هر وقت دلم میخواهد خدایم با ما صحبت کند، قرآن میخونم، زیرا که این کلام الله است. او داره با من صحبت میکنه، داره به من خطاب میکنه. یا ایها الذین آمنوا هم علی منه، داره با من حبیبم صحبت می کند، دوستم با من صحبت می کند، اون خدای بزرگم. این یا ایها الذین آمنوا خطابات منه و اون عارف می گوید به خدا یک سوگند. وقتی که این خطابات به من متوجه میشه، لذت این خطابات تا دم مرگ از روحم نمی رود که خدایم به من خطاب می کنه. هر وقت او با من بخواهم صحبت کند قرآن میخوانم، و هر وقت من بخواهم با او سخن بگویم نماز میخوانم. امیدوارم ان شاء الله دل با او داشته باشیم، امیدوارم ان شاء الله روحیه هایی پیدا کنیم. در جای خلوتی بنشینید برادرم، بارها عرض کردم، در جای خلوتی بنشینید. اون مؤمن به من توصیه میکرد و میگفت روی فرش هم نه، اگه بتونی هوا مناسب باشه، مزاجت مناسب باشه، روی خاک، اگه بتونی لباست رو هم بکش پایین، بکش بالا، بدنت را، پات را روی خاک ها، اونجا زانو روی خاک بنشین و بعد با او سخن بگو. بگو الهی، پروردگارا، پروردگارا، میترسم یه وقتی با خاک مونس شدم، اما اونگاه عذاب من مرا نگذارد با تو سخن بگوید. خداوندا آمدم به پیشگاهت، الهی عبدک ببابک، عبدک ببابک، عبدک ببابک، اقامت حل خصاصت و بین یدیک. این سخن را مزش را زین العابدین می فهمد، ماها از این مرحله دوری، هی میگد و هی میگد. و کان اذا بلغ کلمت مالک یوم الدین، وقتی که زین العابدین نماز میخوند شروع میکرد به حمد، میرسید به مالک یوم الدین، یقول مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، به قدری میگفت حتی کاد ان ینقطع نفسه، گویا روح از بدنش میخواد پرواز کند. بگویید با خدا صحبت کنید، الهی عبدک ببابک، اقامت کل خصاصت و بین یدک. خصاصه چیه؟ فقره، نیازه. ای بزرگ، وقتی که میگه الله الصمد، بگو خدا میدونم تو صمدی، صمد یعنی بی نیاز. ای بی نیاز، اون کسی که سر تا پا نیاز است در برابر تو ایستاده است. به خودت نگاه کن، ببین نیازت چقدره؟ چقدر نیاز داری؟ بدنت نیاز داره، روحت نیاز داره، عقلت نیازمند است، فکرت نیازمند است، لباس میخواهی، نان میخواهی، غذا میخواهی، علم میخواهی، اخلاق میخواهی، کمال میخواهی. خدا در همه چیز فقیرم، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خدا سر تا پا نیاز، در برابرت بی نیاز ایستاده است. نماز حقیقی معناش این است ما که این مزه ها رو نچشیدیم. اما نماز حقیقی که میگم معناش اینه وقتی که الله الصمد میگه بی نیازی او در مقابل چشمت مجسم میشه، برمیگردی به خودت و نیاز کامل خودت برای خودت مجسم میشه. اون وقت میفهمی که در مسجد کوفه در نیمه های شب علی چه میگفته: الهی مولای مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. اون وقت میفهمید این کلمات معناش چیه، کجایی، راز و نیاز چیه، مناجات چیه، حالت چیه، ببین چه مسئله است. در نیمه شب علی میگوید بردارید مفاتیح را. یکی از اون دکه ها که نماز باید خون در مسجد کوفه این دعا داره: مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل. خدایا جاهل آمدم از روستایم از محیطم بقم، دلم میخواد عالمم کنی. انت الغنی و انا الفقیر انت القوی و انا الضعیف. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب و هل یرحم المربوب الا الرب. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. پروردگارا مسکین و کبابک، عبد و کبابک. مزه این جمله را علی فهمید، علی دانست. و اخذ من استار الكعبه. گاهی بعضی از مطالب را اگر از بنده متعدد میشنوید، اولا معلومات من محدوده و ثانیا گاهی علاقه پیدا میکنم به جمله‌ای که گاهی میبینم، برای خودم گاهی میگم. را علی جون، عربی میفهمید شما؟ را علی جون ان شابا اخذ باستار الكعبه، ان شابا اخذ باستار الكعبه و کان یقول الهی عبدک الهی عبدک یا صاحب البيت انا ضيفك ولكل ضيف قرار. ای صاحب خانه من مهمان تو هم. ای خدای بزرگ اینا که تو مسجدن همه مهمان تو هم. ای خدای عظیم و شان این جوانها که از راه دور به حوزه ها آمدن مهمان تو هم. اینا آمدن پذیرایی کنی، اینا را شیخ مفید کنی، اینا آمدن از اینها پذیرایی کنی، اینها را شیخ انصاری کنی، اینها را سید جمال اسدآبادی صاحب تقوا و شجاعت کنی، اینها آمدن روح الله بشوند و ملت را زنده کنند. نه طمع دارم. خدایا ما خیلی طمعکاریم. روایت میگه مؤمن بی طمع است و مؤمن پر طمع است. بی طمع است از غیر الله و دنیا، اما طمع همه به فضل او دارد. خدایا ما آمدیم تو حوزه، پروردگار شاید ما نفهمیم برای چی آمدیم، چی باید بکنیم، اما تو باید یادمون بدی. خدایا ما استاد داریم، اما استاد ما خودت باش، خودت تعلیم کن، خودت معلم حقیقی هستی. خدایا ما زندگی میکنیم، راهش بلند نیستیم، زندگی ما را تو به ما تعلیم بفرما. یا شفیق و یا رفیق فکنی من حلق الماضی. با خدا باشی. طلاب علوم دینی یا بشارتتون بدهم که در روی کره خاک انسانهایی که مجتمع شوند و دور هم جمع بشوند که خدا را بشناسند و برای او قدم بردارند، به حقیقت سوگند جز شما در کره زمین نیست. قدر این نعمت را بدانید، خوب درس بخوانید، متقی باشید، بکوشید این دیوار دور این شهر و شهرهای دیگر ایران را دورش دیوار بکشید و حصار بکشید و نگذارید شیطان تو این حصار وارد بشه. اما به شرط این که اول دور دلتون را حصار بکشید، شیطان را اونجا راه ندهید، که اگر چنین شدید شیطان را در محبت خود راه نخواهید داد. ان شاء الله امیدواریم شاگردان امام زمان زرنگ باشن، با تقوا باشن. عرایزم طول کشید، معذرت میخواهم، اما از این جلسات خودم استفاده میکنم، برای اینکه یک روزی خواهد آمد، مسلم و بی تردید یک روزی خواهد آمد که این جلسه در اونجا بیان خواهد شد. شکل این جلسه، جهات این جلسه، عکس برداری این جلسه، تمام اینها، حرکات این جلسه، ناله ها و رازهای قلب این جلسه پیش خدا اون روز است که انشاءالله شاید مورد عنایت پروردگار قرار بگیرد. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله. آقای عزیز، قربان وجودت بشویم. آقا روح ما فدای تراب مقدم. حرف بزرگی سا امام امت. میبینم هر جا اسم حضرت بقیت الله را مینویسه میفرماید، میگد ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا، یعنی ما لیاقت ندارم که به جان او فدا بشیم. او خاکی که آقا پاش رو اون خاک گذاشته اونقدر شریف میشود که ما قربان اون خاک بشیم. السلام علیک یا بقیت الله، اللهم ارنا طلعت الرشیده والغرة الحمیده وکحل ناوری به نورت من نیله. خدایا میشود ما اون وجود اقدرس را ببینیم؟ اما اگر صلاحم نشد، آی فرشتگانی که مأمورید تو این جلسه باشید، فرشتگانی که مأمورین اون حضرت هستید، آی پاسدارهای وجود اقدس اون حضرت، ما اینجا نشستیم برای دعوت میکنیم شما را به خدا. اسم مرا هم با آقا بوده، یکی یک از این آقایون همینجور میگه تو را به حق قسم اسم ما را هم پیش آقا بگو. منم خیلی عرض دارم، شما امام زمان مقایسه نمیشید با این افراد عادی و مجتهدین و آیت الله ها که هر کس برد اونجا حرفشو بزنه اون آقا مطلع است، حرف نزنن مطلع نیست. شما بگیم یا نگیم به همه چی مطلعی، به درد هر یکی یک از ما مطلعی. انشاءالله عرایز ما به خدمتت برسد. اینا شاگردان تو هستن، میخوان عنایتت بعد از این بیشتر باشه، برای بیشتر به حوزه ها سر بزنید. آقا حوزه ها هم در این روزها، در این سالها شهید در راه تو دادن، یه عالمه شهید دادن، از همین ها، از همین شاگردان و سربازانت شهید دادن. اظهار محبت کن آقا، اظهار لطف کن، بیش از سابق به حال ما برس آقا. حوزه های ما نیازمند اظهار محبت توست. السلام علیک یا بقیت الله. دعا کنم، امیدوارم انشاءالله خداوند به همه توفیق عنایت کنه، خداوند توفیق بدهد که وظایف خودمان را خوب تشخیص بدیم، به وظایف خودمان خوب عمل کنیم انشاءالله، کوشش کنیم اون چرا که نمیدانیم به ما بفهماند، راه را که بلد نباشیم اراعت و طریق کند. ما این مطالب را از دعاها میفهمیم، تمام این جزئیات را باید از او خواست. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دریچه‌هایی از دلهای ما به علم و معرفت و کمال توحید و قرآنیت بگشای. پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش دلهای ما را با معارف اسلامی مربوط بگردان. خدا به محمد و اهل بیتش اجتماع و علاقه ما را به دینت و قرآنت و اهل بیت عصمت علیهم السلام زیاد بفرما. توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه به همه افراد حوزه های علمیه و همه مؤمنین و کسانی که در راه تو قدم برمی‌دارند عنایت بفرما. عمر طولانی و عمر پربرکت با خدمات ارزنده و شایسته به دین و قرآنت به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رزمندگان عزیز ما به زودی به پیروزی نهایی برسان.
به
زودی با این چشمانمون شکست صدامیان و بعثیان و سپس شکست صهیونستیان را به ما ارائه بفرما. عمر امام امت طولانی بفرما. این موجود بزرگ، این عالم جلال طولانی و پرقدرت تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام، انقلاب ما را از دست برد اجل کفار و ابرقدرت ها را به خودشون برگردان. سلام های خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.